سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، وارد تهران شد. شمار تلفات سیل در استانهای مختلف ایران افزایش یافت. و ژاپن برای دومین روز پیاپی لرزید. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، امروز شنبه در رأس هیئتی سیاسی اقتصادی وارد تهران شد. خانم موگرینی در حساب توییتر خود نوشته است که دومین سفرش به تهران با هدف آغاز همکاری‌های ایران و اروپا انجام می‌شود و 7 کمیسر اتحادیه اروپا او را در این سفر همراهی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است ضمن دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به همراه او در نشست خبری مشترکی شرکت کند. فدریکا موگرینی که سال گذشته نیز پس از توافق هسته‌ای به ایران رفته بود، روز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دومین سفرش به تهران گامی مهم برای ایجاد روابط مشترک بین ایران و اتحادیه اروپا خواهد بود. شمار تلفات سیل در استانهای مختلف ایران به 4 کشته و 2 مفقود رسید. این خبر را روز گذشته امین صابرینیا، رئیس اورژانس ایران، اعلام کرد و افزود یکی از مفقودان کودکی 5 ساله است. مقام‌های محلی نیز گفتند با توقف یا کاهش بارش‌ها در بیشتر استانها وضعیت بحرانی به پایان رسیده، اما در 3 استان خوزستان، لرستان و ایلام میزان خسارت‌ها زیاد بوده است. پیشتر گزارش شده بود که بسیاری از روستاهای شمال استان خوزستان به ویژه در اطراف دسفول، اندیمشک و شوش تخلیه شدند. برای دومین روز پیاپی بامداد امروز زمین‌لرزه‌ای قوی جنوب غربی ژاپن را به لرزه درآورد. زمین‌لرزه‌ای که تاکنون دست کم 19 کشته بر جای گذاشته است. دیروز نیز زمین‌لرزه دیگری در همین منطقه به مرگ 9 تن منجر شده بود. شدت زمین لرزه امروز 7.4 در مقیاس ریشتر گزارش شده و در پی وقوع آن برای 1 ساعت هشدار سونامی صادر شد. شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن، به خبرنگاران گفته است که دستور داده شمار بیشتری از نیروهای ارتش عازم منطقه زلزله زده شوند و تمامی امکانات برای نجات آسیب دیدگان بسیج شدند. زمین لرزه های دیروز و امروز صدها زخمی نیز بر جای گذاشته است. ایران و 3 کشور ارمنستان، روسیه و گرجستان برای همکاری و مذاکره درباره اتصال شبکه برق 4 کشور نقشه راه امضا کردند. بیشتر بشنوید در گزارشی از روبیک میناسیان.
وزیران انرژی ارمنستان، روسیه، ایران و گرجستان 13 آوریل در ایروان برای همکاری در زمینه نیرو و مذاکره در مورد اتصال شبکه برق 4 کشور نقشه راه امضا کردند. حمید چیچیان در اجلاس 4 جانبه کریدور انرژی برق شمال جنوب که با حضور وزرای انرژی 4 کشور برگزار شد، در سخنانی اظهار داشت این کریدور شبکه برق قابلیت اطمینان در بهره برداری از شبکه های برق کشورهای منطقه را افزایش خواهد داد. به عقیده کارشناسان حوزه انرژی در ارمنستان، پروژه دالان شمال به جنوب نیروی برق برای تمامی طرفین سودآور است. کارشناسان عقیده دارند که اهمیت این پروژه در این است که از صفر شروع نمی شود و تأسیسات زیربنایی مربوطه هم اکنون در حال ساخت است و برای ایجاد این دالان انرژی فقط لازم است که خطوط کنونی انتقال برق تکمیل شده و تعدادی سامانه جدید احداث گردد.
با این گزارش به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خبرهای بیشتر رو میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید به فیسبوک و اینستاگرام ما هم میتونید سر بزنید و از اونجا هم خبرهای بیشتر رو دنبال کنید. ممنون که با رادیو فردا.
قسمت‌هایی از ایران در محاصره سیل قرار گرفته. بارش بی‌وقفه بارون و خروش و خشم رودخانه‌ها، چندین نفر جان خودشون رو از دست دادن و خیلی از ساکنان نواحی در معرض خطر هم از ترس این سیل غارتگر به مناطق امن فرار کردند. باد و بارون و طوفان شدید مناطقی از لرستان، ایلام، کرمانشاه، فارس، خوزستان، چهارمحال و بختیاری و یکی دو استان دیگه ایران رو در سه روز گذشته به زیر آب برده و میلیاردها تومان خسارت به جا گذاشته. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم همراه شما با مجله هفتگی جامعه. با شما از این صحبت میکنم که چرا بارندگی شدید در ایران دست کم هر چند سال یک بار خسارتهای زیادی به جا میذاره؟ چه میشه کرد که از تجربه کشورهایی که بارندگی در اونها چند فصل سال شدیده و جزو کشورهای پربارش محسوب میشن استفاده کرد؟ با من و این برنامه همراه باشید تا نگاهی بکنیم به این که چرا حوادث طبیعی در ایران این همه خسارت به بار میارن. خشم رود دز لبریز شد و همه چیز رو با خودش از ریشه کند. اما همه چی به طغیان پرخشم و خروش دز ختم نمیشه. چند نفر از مردم کشته شدن. هنوز معلوم نیست که دقیقاً چند نفر به دلیل طغیان رودخانه ها و سیل در مسیل ویرانگر آب جان خودشون رو در شهرهای غربی و جنوبی ایران در یکی دو روز گذشته از دست دادن. فقط اون چه که خبرگزاری ها به ما میگن اینه که دست کم 3 نفر تا شب گذشته به خاطر سیل کشته شدن و چند نفر هم مفقود هستن. چند شهروند از ایلام و خوزستان که از سیل جان سالم به در بردن در گفتگو با خبرنگار تلویزیون ایران از وضعیت خودشون و منطقه میگن.
آب گرفته بود، بارندگی بود، یه دفعه آمدم رو پل فرو رفت. آمدین دلارا آب برده بودش، بعد ماشین اسکانیا که با کله رفت پایین، منم از عقب رفتم پایین که آب بردم اونو، مردم به کمک مردم نجاتمون دادن.
سه قبل هم چنین مشکلی داشتیم. دیشب ساعت 3:30 شب تموم زن و بچه من، تموم این محل همه محاصره آب بودن. ساعت 6 صبح تازه اومدن در میزنن آقا تخلیه کنی، تخلیه کنی. 3:30 شب کجا، 6 صبح کجا؟ خودش شده به صدی، تموم این محله گرفته آب.
بیشتر مسئولان و کسایی که مسئولیتی برای مواجهه با بحران و حوادث طبیعی در ایران دارن به رسانه‌ها گفتن که غافلگیر شدن. شاید به همین دلیل که اطلاع رسانی همونطور که یکی از شهروندان گفت و صدای اون رو شنیدید به موقع انجام نشده. اما اینجاست که باید بپرسیم آیا میشه که اطلاع رسانی زودتر و به موقع انجام بشه؟ ناصر کرمی کارشناس محیط زیست و اقلیم شناس به ما میگه چنین حوادثی در اغلب مواقع تا حدود زیادی قابل پیش بینیه و مدیریت شهری باید به شهروندان از همه جا بی خبر با وسایل و ابزاری که در اختیار داره سریع و به هنگام اطلاع رسانی کنه.
میتونستن حالا از طریق پیام‌های رادیویی، پیام‌های تلویزیونی و به خصوص پیامک، چون کاربرد اصلی پیامک مانند یک وسیله اطلاع رسانی برای همچین مواردی است گفته بشه. یه سری هشدارهای خیلی معمول هست در چنین مواردی. قطعاً در این مورد یک قصور بزرگی رخ داده.
مطالبات در جامعه‌ای که توانایی مذاکره، توانایی گوش کردن به شهروندان خودش نداره.
ما یه زندگی ساده می‌خوایم.
در این مجله هفتگی نگاهی داریم به آنچه در جامعه ایرانی میگذره. خبرهای جامعه ایرانی را هر جمعه ساعت 7:30 بعد از ظهر به وقت تهران با ما مجله جامعه رادیو فردا دنبال کنید.
اما چرا سیل باید مسئولان ما رو غافلگیر کنه و ناگهانی باشه؟ اصلا سیل چطور به راه میفته؟ بشنوید نظر سام خسروی فرد کارشناس محیط زیست رو.
چند عامل مختلف داره، مثلا عدم لایروبی رودخانه ها، ساخت و ساز در حریم و بستر بعضی از رودخانه ها، باریک کردن رودخانه ها که کار به شدت غلطی است، عدم توجه به مدیریت منابع آب و آبخیزداری و البته عدم توجه به مدیریت سیلاب. معمولا در ایران مدیریت سیلاب با سد سازی هم ردیف است، اما روش های دیگری هم وجود داره برای مدیریت سیلاب که کمتر مورد توجه و بعد مهمتر از همه شاید میشه به نابودی پوشش گیاهی در تقریبا تمام نقاط ایران اشاره کرد. مجموعه این عوامل دست به دست هم میده و بحرانی مثل سیل رو پدید میاد.
مسئولان در ایران البته از چند دلیل برای اتفاقهایی که افتاده حرف میزنن. مثلا دلیل سیل بزرگ خوزستان رو ورود بیسابقه آب و حجم وسیع اون در سد دز دونستن. در خوزستان اونطوری که فرماندار دزفول خبر داده، سد دز دیگه توان نگه داشتن آب وارد شده به خودش رو نداشته و بعد از سالها لبریز شده. همینطور رودخانه های کرخه و دز هم حسابی برای حاشیه نشینان خودشون دردسر درست کردن. اوضاعی که همه رو دست پاچه و نگران کرده. برای همین از سام خسروی فرد درباره این موضوع میپرسیم.
در حوزه خوزستان میزان بارشی که در رودخانه دز در واقع گزارش شده و میزان دبی آب حدود 8000 متر مکعب بر ثانیه است. این گفته میشه که از زمان تأسیس سد دز تا امروز یه همچین رقمی ما دبی آب نداشتیم و به هر حال در پایین دست هم گزارش شده 15000 متر مکعب در ثانیه. حجم عظیمی از آب هست در نقاط مختلف از جمله در خوزستان و خب وقتی جاری میشه و با گلولای مخلوط میشه قدرت نابود کنندگی پیدا میکنه.
پل‌های مقاوم سازی نشده، دکل‌های برق حاشیه مسیر رودها، بافت‌های فرسوده و نامناسب نواحی ساحلی، دیوارهای آماده فرو ریختن و نه چندان محکم خانه‌های روستایی و شهرهای کوچک، همه و همه به یاری سیل اومدن تا خسارت رو بیشتر و بیشتر کنن. چه باید کرد؟ چطور میشه که سد محکمی در برابر حوادث طبیعی مخصوصا سیل که تا حدود زیادی قابل پیشبینی درست کرد؟ سام خسروی فرد.
کارهایی که در کوتاه مدت میشه کرد فقط عملیات امداد و نجات، کار واقعا جدیتری نمیشه کرد. اما بعد از اینکه بحران فروکش میکنه باید مدیریت آبخیزداری توجه کرد، باید مدیریت سیلاب رو نهادینه کرد و فقط به سدسازی اکتفا نکرد. روشهای تغذیه مصنوعی آبخانها که به هر حال روشهای بسیار کم هزینه و کارآمدی هست باید مد نظر قرار بگیره و یا احیای پوشش گیاهی و حتی عدم صدور مجوز برای ساخت و ساز بی ملاحظه در حریم و یا بستر رودخانه ها. و البته مهمتر از همه لایروبی رودخانه ها. اگر این کارها با هم انجام بشه بارش های آینده به هر حال انقدر ویرانگر نخواهد.
این مجله جامعه هم به پایان رسید. شما میتونید با فرستادن ایمیل به نشانی social@radiofarda.com نظر و پیشنهاد خودتون رو با ما در میون بگذارید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که همراه این برنامه بودید. تا فرصتی دوباره خدا نگهدار.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
پخش صدای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23 موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20 موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز میتوانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.